پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. تعدادی از مرزبان‌های ایرانی در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، وزرای نفت ایران و روسیه دیدار و گفتگو کردند. و پلیس مرزی رومانی می‌گوید کامیونی حامل پناهجویان از جمله چندین ایرانی را متوقف کرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود، از ربوده شدن تعدادی از نیروهای بسیجی و هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. این منبع ناشناس میگوید که 12 تن از نیروهای بسیج طرح امنیت و هنگ مرزی بین ساعت 4 تا 5 بامداد سه‌شنبه 24 مهر ماه در سفر مرزی لولکدان ربوده شدند. این منبع آگاه یک گروه تروریستی را به عنوان رباینده معرفی کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. باشگاه خبرنگاران جوان عامل این ربایش را گروه جیش العدل معرفی کرده است. جیش العدل ساعاتی پس از انتشار این خبر در بیانیه ای اعلام کرد که صبح سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی در میرجاوه را به طور کامل خل سلاح کرده است. لولکدان در 50 کیلومتری شهر میرجاوه است. هنوز هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این خبر واکنشی نشان ندادند. از دیگر سو، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعاتی پس از انتشار این خبر در بیانیه ای اعلام کرد که این افراد با خیانت و تبانی عامل یا عواملی نفوذی ربوده شدند. سپاه مدعی شده است که گروهی که بیگانگان نامیده با فریب و تطمیع عوامل نفوذی توانستند این آدم ربایی را صورت دهند. جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. همانطور که در خبر هم شنیدید، ساعتی پیش جیش العدل از گروه های شبه نظامی اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه تنها مسئولیت خلع سلاح یک پایگاه مرزی را بر عهده گرفت و اشاره‌ای به آدم ربایی نکرد. در بیانیه سپاه پاسداران نیز آدم ربایی در یکی از پاسگاه های مرزی کشور پاکستان تایید شده است. خبرها را ادامه میدیم با خبری از حوزه نفت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نوواک همتای روسیش روز دوشنبه درباره احیای تولید نفت در چارچوب اوپک گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از وزیر نفت روسیه نوشته است که ارضای نیاز بازار انرژی و جلوگیری از افزایش بهای نفت در دستور کار ایران و روسیه قرار دارد. جزئیات بیشتری در ارتباط با این خبر داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
وزیر نفت ایران عصر دوشنبه به مسکو سفر و با وزیر انرژی روسیه پشت درهای بسته 2 ساعت مذاکره کرد. بیژن زنگنه این دیدار را بسیار خوب توصیف کرد، اما از ارائه جزئیات سر باز زد. بنا به بیانیه وزارت انرژی روسیه، طرفین وضعیت بازار نفت را بررسی و بر ضرورت گسترش همکاری از جمله در عرصه‌های غیر نفتی بی توجه به تحریم‌های آمریکا تاکید کردند. وزیر نفت ایران قرار بود هفته گذشته برای شرکت در همایش بین المللی انرژی به مسکو سفر کند و به گفته سخنگوی کرملین برای وی دیدار با رئیس جمهور روسیه نیز در نظر گرفته شده بود. اما به دلایلی که تکنون اعلام نشده این سفر به تعویق افتاد. حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران که در همایش انرژی مسکو حضور داشت اعلام کرد. روابط دو جانبه در حوزه نفت و گاز گسترش یافته و نشان می‌دهد دو کشور به دنبال همکاری هستند و نه رقابت. به گزارش خبرگزاری تاس، روسیه و ایران در تلاشند ابعاد طرح نفت در برابر کالا، طرحی که طی دوره پیشین تحریمی پایریزی شده بود، را گسترش دهند. آخرین آمار رسمی ایران هاکی است، در نیمه اول سال جاری در حالی که صادرات ایران به اتحادیه اروپا 2% و واردات 19% کاهش یافته، اما واردات از روسیه 2 برابر شده و اکنون روسیه 9مین صادرکننده کالا به ایران است. در این زمینه پایگاه خبری اسرائیلی ماکو گزارش داد. وزارت خارجه اسرائیل سند داخلی منتشر کرد که در آن به توافق محرمانه بین روسیه و ایران اشاره شده و نشان می‌دهد نفت ایران قرار است از مسیر دریای خزر به روسیه صادر و پس از پالایش به عنوان نفت روسیه در بازار جهانی عرضه شود. بر اساس این گزارش، این طرح هنگام سفر رئیس جمهور روسیه به ایران تدوین شد و از ماه آینده برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اجرا در خواهد آمد. مقامات رسمی این گزارش را نه رد و نه تایید کردند. اما چندی پیش الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در مصاحبه گفت روسیه هیچگاه خرید نفت از ایران را بررسی نکرده و در پالایشگاه‌های روسی صرفاً نفت روسی فراوری می‌شود. پیشتر شرکت خصوصی روسی لوکویل اعلام کرده بود تا پایان سال جاری میلادی و مشخص شدن شرایط همکاری با ایران خرید نفت از این کشور را متوقف میکند. به گزارش رویترز طی 6 ماه گذشته صادرات نفت ایران تقریبا نصف شده و پیش بینی میشود از ماه آینده احتمالاً به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. سه‌شنبه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه بار دیگر تأکید کرد برای جبران کاهش عرضه در بازار نفت روسیه میتواند تولید را افزایش دهد. پیشتر نماینده ایران در اوپک روسیه و عربستان سعودی را متهم کرده بود که به دنبال تصاحب سهم ایران از بازار هستند. اما نووک تأکید کرد افزایش تولید نفت در روسیه صرفاً به منظور تثبیت بازار است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با یک گزارش محیط زیستی دیگه با شما همراه هستیم، اما پیش از این گزارش به چند خبر گوش بدید. پلیس مرزی رومانی میگوید کامیونی را متوقف کرده که 47 پناهجو از جمله چندین ایرانی را به سمت اروپای غربی میبرد است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این کامیون روز دوشنبه در مرز رومانی و مجارستان متوقف شده و حامل 25 مرد، 12 زن و 10 کودک ایرانی، عراقی و ترک بود است. به گفته پلیس این کامیون مخصوص حمله اقلام چینی و شکستنی است. در سالهای اخیر و با بالا گرفتن بحران پناهجویان، برخی از شهروندان ایرانی نیز به موج ورود غیرقانونی پناهجویان از خاورمیانه به اروپا پیوستند. صربستان در جنوب غربی رومانی هفته گذشته اعلام کرد که شهروندان ایرانی دیگر مشمول قانون ورود بدون ویزا به صربستان نیستند و به دلیل هجوم پناهجویان ایرانی این کشور تصمیم گرفته تا این قانون را لغو کند. و سرانجام این که پلیس ترکیه روز سه‌شنبه در مرکز آنکارا به یک راننده یک تراکتور که ادعا می شود قصد داشت به سفارت اسرائیل حمله کند شلیک کرد. خبرگزاری آناتولی می گوید این مرد 45 ساله قصد داشته تا به نشانه اعتراض با تراکتور به سفارت اسرائیل حمله کند که پس از بی‌توجهی به فرمان ایست پلیس به پایش شلیک شده است. با این حال یک مقام آگاه اسرائیلی به روزنامه هارتس گفته است که این تراکتور احتمالاً راهی یکی از وزارتخانه‌های دولتی بوده و اقدام او ارتباطی به سفارت اسرائیل ندارد و در نزدیکی این سفارتخانه نیز رخ نداده است.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
همونطور که گفتم میپردازیم به یک گزارش از حوزه محیط زیست و احیای تالاب هامون. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه به استان سیستان و بلوچستان رفته تا طرح احیای این تالاب رو بررسی کنه. دریچه هامون تقریبا به طور کامل خشک شده، اما مسئولان میگویند احیای آن در کوتاه مدت از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیسته و به صورت ویژه پیگیری میشه. اما این پیگیری ویژه هنوز اثری بر زندگی مردم منطقه که با بادهای 120 روزه و گرد و غبار و شن دست و پنجه نرم میکنند نداشته و از قدم‌های اولیه احیای هامون هم خبری نیست. گزارش آزاده اسدی.
چند روز پس از آخرین طوفان شن در منطقه سیستان و پس از زمان طولانی که زنان و مردان خاک و ماسه ها را با بیل و قوطی های حلبی از روی خانه هایشان مثل تپه های برف فرو ریختند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به این منطقه سفر کرده و یک بار دیگر منشأ آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار و طوفان های شن در منطقه را تالاب خشک شده هامون دانسته است. عیسی کلانتری در سخنانی پس از ورود به منطقه سیستان اعلام کرد از نزدیک کانون های تولید گرد و غبار و معضلات زیست محیطی منطقه را بررسی کرده و قرار است مشکلات منطقه را در گزارشی به هیئت دولت منتقل کند. در منطقه‌ای که سالهاست حتی زمین‌های کشاورزی لمیزره شدند و بر بستر رودخانه‌ها آبزیان مرده خودنمایی می‌کنند و بادهای 120 روزه طولانی‌تر شده و باعث رها کردن زمین‌های کشاورزی در اطراف دریاچه هامون شدند، عیسی کلانتری می‌گوید قرار است سازمانش به منظور کاهش گرد و غبار منطقه و احیای تالاب هامون در 300 هکتار از بستر این تالاب نهال بکارد. دریاچه و تالاب بین‌المللی هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از خزر و ارومیه است که از سه دریاچه کوچک تشکیل شده که در زمان فراوانی آب به هم می‌پیوندند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان و ایران را تشکیل می‌دهند. جایی که همه مشکلات هم آغاز می‌شود همین نقطه است. یعنی رود هیرمندی که شریان اصلی ورود آب به هامون است و سال‌هاست مشکلات کم آبی هامون از همین رود بین دو کشور همسایه سرچشمه می‌گیرد. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن در مورد این محل اختلاف میگوید
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای تالاب هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان در گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی به نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خشکسالی مواجهیم. این مسئله قطع ورودی آب به هامون خودش تأثیر بسیار زیادی داشته، به این دلیلی که آبی که الان جاری میشه به هامون گاه به گاه یک حالت ثابت یا منظم نداره با یک حقابه مشخص، بیشتر به صورت سیلاب وارد میشه. بنابراین نمیشه یک برنامه ریزی صحیحی راجبش انجام داد برای کارهای کشاورزی و غیره یا احیای تالاب هامون، و نه در زمانهای مناسبی است که فرض کنید در زمستانی که هیچ کاربردی نداره.
با این حال پس از سالها بحث و جدل بین دو کشور بر سر مسئله حقابه و رفتن و آمدن چند رئیس در سازمان حفاظت محیط زیست و نابودی روزانه این تالاب در مقابل چشمان مردم منطقه، حالا عیسی کلانتری میگوید برای احیای تالاب هامون باید ابتدا یک ساختار و سند ملی تنظیم شود. اما عکسایی که ماهواره لندسد در شهریور 95 از تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان منتشر کرد نشان داد این تالاب تقریبا به طور کامل خشک شده است. یک فاجعه زیست محیطی که پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون در دانشگاه زابل آن را تایید کرد. خشک شدن این تالاب باعث کویری شدن کف شده و وزش طوفان‌های شن در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان خانه‌های روستایی و شهری را زیر خروارها خاک مدفون می‌کند و زمین‌های کشاورزی را هم نابود کرده و به مهاجرت مردم می‌انجامد. یعنی همین خاک هامون حالا بلای جان مردم منطقه شده است. اما ایران و افغانستان همچنان انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می‌گیرند. فاطمه امان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا که چندی پیش سفری به افغانستان داشت.
افغانستان و ایران سال‌هاست دارن از هم انتقاد میکنن و همدیگر رو محکوم متهم میکنن که باعث وضعیت هامون شده، در صورتی که حفر چاه‌های غیر مجاز هم در افغانستان هم در ایران، دایک‌های مرزی از آب بند به اصطلاح، چون بخشی از مرز روی آب هیرمنده و این دایک‌های مرزی خیلی وضعیت رو خراب کردن، یعنی باز باعث کندتر شدن جریان آب هیرمند هامون شده. این چاه نیمه‌هایی که درست شده، یکی از اون بزرگترینش اصلا راه خروجی نداره و این باعث بخار آب میشه، یعنی آبی که از کرمند منحرف کردن در اونجا جمع کردن که برای آبیاری و برای مصرف‌های دیگه استفاده میشه، اساسا فقط سهم هیرمند بوده که ازش گرفته شده. این عوامل مختلف رو در نظر داشته باشید، همزمان شده با یکی از بدترین خشکسالی‌های منطقه جنوب آسیا.
مرگ طالب هامون فرایندی است که در 2 دهه اخیر شدت گرفته و با نابودی آب‌های سطحی بحرانش تشدید شده است. بادهای شدید که از بهار تا پاییز می‌وزد، ریزگردهای سمی را هم با خود جابجا می‌کند و مردم را به انواع بیماری‌ها مبتلا کرده است. به گفته سازمان بهداشت جهانی، زابل در سال 2016 میلادی بالاترین سطح ذرات ریز یا ریزگردها را نسبت به شهرهای دیگر در دنیا داشته است.
گزارش آساده اسدی بود درباره طرح احیای تالاب هامون که شنیدید. شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرهنگی.